الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه آخر بحث آفات هست، انشاءالله بتونیم ما تو این جلسه این آفات رو تمام کنیم. از جلسه دیگه خانم یزدی هستن در خدمتون، مباحث دیگر این دوره رو خواهم گفت. همونطور که قبلا عرض کردم، آفات ها رو ما به چند دسته تقسیم کردیم. دست آخرش که امروز خدمتون عرض میکنم آفاتی هستش که مربوط هست به اهداف ازدواج، یعنی در نظر گرفتن اهداف پست یا اهداف غیر صحیح برای ازدواج. اولین آفت ازدواج به خاطر زیبایی هستش. زندگی زناشویی یک، همونطور که عرض شده، یک نظام بزرگ و وسیع هستش با نیازهای متفاوت. زیبایی هم که یکی از کمالات گیاهی هستش، به جای خودش خوب و مناسب هستش و گاهی هم مفید هستش. و گاهی هم لازم. ولی خب صرفا نباید زیبایی انگیزه ازدواج باشه. در روایات ما از ازدواج به خاطر زیبایی برحذر داشتن افراد رو و این آفت رو تذکر دادن که اگر کسی از نظر دینی و از نظر معنوی ضعیف باشه، ممکن است زیبا بودنش یک وسیله برای طغیان و انحراف او باشه. شخصی که، یعنی مرد بی تقوا، اگر زیبا باشه بسیار اتفاق میفته که از زیبایی خودش سوء استفاده بکنه. من یکی از سلام علیکم خانم هایی که مراجعه کرده بود در مورد همین مشکلش، این بود که اختلاف زیادی با همسرشون داشتن از نظر کمالات فکری، معنوی، حتی علمی، ولی خب اختلافات خیلی زیادی داشتن با هم دیگه، خیلی تا حد زد و خورد هم بود. بعد من از این خانم که آمده بود پرسیدم که شما برای چی ازدواج کردید با ایشون؟ خودشون اعتراف کردن من فقط به خاطر زیبایی این آقا باشه ازدواج کردم. و بعدن دیدم که اتفاقا همین بلای جونم شده و خیلی به اصطلاح دارم زجر میبرم از این مسئله. بی تقوایی، بی فرهنگی، نمیدونم بی توجهی به مساله خانواده باشه در یک کسی، زیبا هم باشه، اون موقع خب ببینید چقدر درد سر درست میکنه برای خانواده. ارتباطات نادرست، جلب توجه ها، بی تقوایی در ارتباطات، این مشکل هم برای زن هستش هم برای مرد. یعنی کسی که زیبا بود ولی بی ظرفیت و بی تقوا بود، خودش رو در معرض نمایش قرار میده، چه مرد چه زن. وزیر دیگران به اون نگاه بکنند و قیافه او، طرز لباس پوشیدن او و به حال زیبایی های او رو تحسین بکنند یا به چشم اونها بیاد لذت میبره. در مورد خانم ها من یک مشکلی که بسیاری که مراجعه کرده بودن، خانومی بود که یه شوهر داشت، شوهرش هم بودن بدی نبود، ولی با به اصطلاح شوهر خواهر خودش به اصطلاح ارتباطات نامشروع داشت. خیلی گرم و صمیمی، البته خیلی هم بی‌پرده بود این ارتباطات، ارتباط مخفی نبود. بعد من میگفتم که شما چطور این کارو کردید، چرا ارتباط برقرار کردید؟ گفتن که خب ایشون خیلی به من توجه داره، به لباس پوشیدن من توجه داره، به مثلا مدل موی من توجه داره، به آرایش من توجه داره، همیشه منو تحسین میکرد. از این طریق دیگه به هر حال کارشون به ارتباط کشیده بود. کسی که اینطوری بود براش فرقی نمیکنه، این علاقه هست که انسان مد مورد نظر باشه و مورد توجه باشه، به خصوص اگر کمالات دیگه‌ای نداشته باشه. همیشه اینطور هستش که اگر کسی کمال دیگه‌ای غیر از زیبایی نداشت، مجبور هست زیباییشو به رخ دیگران بکشه و از این طریق به اصطلاح از کمالات گیاهی، چون کمالات فوق گیاهی حیوانی که ندارن، یا کمالات گیاهی یا حیوانی، و خب در مورد انسان ها هر دو، و مجبورن همین رو به عنوان کمالات ذکر بکنن و همین رو به عنوان کمالات در معرض نمایش و توجه دیگران قرار بدن و مقابله‌ای که با دیگران میکنن در به وسیله این نوع کمالات هستش. اما کسایی که شما در کوچه و خیابون باشون برخورد دارید، خیلی همین همینطور هستن، کسایی نیستن که اهل کمالات انسانی یا کمالات معنوی باشن. اینها مجبورن اون چیزی که دارن به نمایش بگذارن، اون چیزی که دارن به رخ دیگران بکشن، اعم از مرد و زن فرقی نمیکنه. خب بدیهی هستش وقتی کسی فقط این کمالات رو داشت، اینها رو به رخ میکشه و به هر حال خریدارا رو هم بهش توجه میکنه، یعنی میگرده ببینه چه کسی خریدار هست، چه کسی توجه میکنه به اون. این نکته رو فراموش نکنید. من یادمه، حالا فقط این مسئله زیبایی نیست، مسئله مال هست، مسئله دیگری هست که من بعداً خدمتتون عرض می‌کنم، مسئله مدرک تحصیلی هست. یه آقای یه موقعی آمده بود اینجا، رفت رو خواسته بود دکتر خانمی، من حالا هر دوشون رو می‌شناختم. این خانم جواب منفی داده بود و این آقا خیلی ناراحت بود، بهشم برخورده بود که چرا مثلا این خانم جواب منفی داده به ایشون. بعد توی صحبت کردیم تا یه نامه برداشته بود نوشته بود، نامه خیلی مبتذلی هم برداشته بود نوشته بود به این خانم که کمالات خودش رو معرفی بکنه. حالا هم تو نامه به صورت اشاره کرد هم به خود من گفت. گفتم خب شما فکر می‌کنید ایشون چرا باید بپذیره، به چه دلیل مثلا که انقدر ناراحت هستید؟ میگو آخه خب من یک کسی هستم که چند تا کشور اروپایی رو گشتم، چند سال از عمرم در اروپا بودم. حالا منظورش از اروپا کجا بود؟ ترکیه. رفته بود ترکیه، چند وقتی هم پادو بود اونجا، مثلا کار پادویی کرده بود و نه برای درس و اینها، چون درسش اونقدر قوی نبود که مثلا قبول شه دانشگاه بره، رفته بود مثلا پادویی کرده بود. میگو من چند سال از عمرم رو اونجا زندگی کردم. و تو نامه نوشته تو پسری رو رد کردی که چند سال از عمرش رو در اروپا گذرونده. تو توهمات اینطوری هست، خلاصه سراغ انسان میاد. در مورد خانم ها این نکته رو باید توجه بکنن که حتی خب خانم ها معمولا اینطوری هستن که به زیبایی ظاهر کمتر توجه دارن، به زیبایی معنوی و روح توجه دارن. در حدیثی داریم از علی علیه السلام که زیبایی مرد، زیبایی زن به چهرش هست ولی زیبایی مرد به عقلش هستش. زن ها هم خودشون چون مظهر جمال و زیبایی الهی هستن، در مردشون کمتر به دنبال کمالی میگردن، بلکه در مرد به دنبال کمال زیبایی معنوی میگردن و زیبایی روحی. عقل زیبا میخوان، روح زیبا رو زنها میخوان، ولی از نظر ظاهرم مرد صورت زیبایی نداشته باشه. بیشتر به فکر این هستن که مردشون چقدر زیبایی روحی داره، اون هستش که برای زن خیلی اهمیت داره. نکته که در مورد خود خانم ها تو بحث زیبایی آفت هست، دقت بکنن که به اصطلاح یعنی دختر باید همیشه توجهش به این نکته باشه که این شخصی که میخواد باهاش ازدواج بکنه یا داوطلب ازدواج هست به او یا خواستگار او هست، به چه خاطر میخواد بیاد جلو؟ این خیلی اهمیت داره. به چه خاطر میخواد بیاد جلو؟ آیا فکر زیبایی هستش یا مسائل دیگه؟ این خیلی اهمیت داره، به خصوص برای زن خیلی اهمیت داره که توجه داشته باشه که کسی که به خواستگاری اون اومده چه انگیزه‌ای داشته که او رو انتخاب کرده، نه چه انگیزه‌ای داشته که ازدواج میخواد بکنه. بس ازدواج سر جای خودش، اما چرا او رو انتخاب کرده، این خیلی مهم هستش. خیلی خوب هستش که توجه به این نکته باشه. یک دوستی داشتیم ما، پزشک بود، یعنی پزشکی بخوند، دانشجوی پزشکی بود، هر وقت میرفت خواستگاری به دخترها نمیگفت که مثلا من رشتم پزشکی هستش. میگفت من خب میدونم اگه بگم رشتم پزشکی هستش خیلی ها تحت تاثیر همین اسم سلام علیکم قرار میگیرن و دیگه به مسائل دیگه توجه نمیکنن. همین که بدونن مثلا من پزشکی میخونم کافی هستش برای اینکه جواب مثبت بدن. خیلی هستن به این صورت هستن. خانومی هم بود همینطور، یعنی میگفتش که این آقایی که آمده خواستگاری من فقط به خاطر که من این وضعیتو دارم، یعنی این ویژگی‌هایی دارم. باید دقت بکنیم که افراد به خاطر ویژگی‌های مادی شما یا کمالات گیاهی و حیوانی سر وقت شما ها نیان. ممکن است یکی از این ویژگی‌ها علت شده باشه مثلا برای جلو آمدن، یکی از نیازهای این چنین علت بشه برای جلو آمدن پسر اقدام به ازدواج، اما باید او توجه به جنبه‌های مختلف هم داشته باشه، چون ارزش زن به این نیستش. اگر کسی به خاطر زیبایی یا مسائل مادی و کمالات گیاهی و حیوانی به سراغ دختر بیاد، دختر ارزش اصلی خودش رو تو این جریان از دست میده. ولی خب اگر تقوا و شرایط دیگه فراهم بود، این یک صفت پسندیده هستش و خیلی هم خوب هستش که باشه و کسی اینو انکار نمیکنه، بعد هم نیستش. این یکی از آفت ها هستش و خیلی مختصر است کردم به این امید که انشالله بتونیم تو این جلسه تمام کنیم بحث رو. و آفت دوم ازدواج به خاطر مال هستش، که انسان به خاطر دارایی افراد به اصطلاح به سراغ اونها بره. این هم از مواردی هستش که در روایات ما نه شده ازش، چون کسی به خاطر مال کسی میره از اول نمیتونه یک رابطه صحیح رو با همسر خودش تنظیم بکنه، بلکه رابطهش با ملاکای مادی تنظیم میشه با کسی که میخواد ازدواج بکنه، چون به خاطر مال جلو رفته، قبول کرده ازدواج رو و علاقه واقعی هم کمتر بین اینجور افراد پدیدار میشه، چون عامل اصلی اون بوده. یعنی اگر همین فرد بدون مال میامد دختر قبول نمیکرد، ولی چون این عامل الان هست که مثلا سرمایه دار هستن، پول دار هستن، ماشین دار هستن، خونه دار هستن، کارخونه دار هستن، قبول کرده. این تأثیر گذاشته روی پذیرش دختر. یعنی اگه این رو برداریم، این خصوصیت رو برداریم، میبینیم که خب نه، دختر قبول نمی کرد. برای همینم علاقه واقعی بینشون ایجاد نمیشه و پیوند درستی هم صورت نمیگیره. و همچنین موقعی که این دارایی و صفت از بین بره، اون موقع میبینید که تمام چیزی که دختر برای خودش ساخته بود از بین میره. حالا میمونه با یه مردی که به اصطلاح معلوم نیست خصوصیات های دیگری داشته باشه یا نداشته باشه، زیبایی های دیگری داشته باشه، کمالات دیگری داشته باشه یا نداشته باشه. اگر مال از بین بره، یک فرمولی رو خدمتون عرض کردم، الان هم عرض میکنم. اون این هستش که دوام هر پیوندی بستگی به عامل پیوند داره. یعنی ما باید ببینیم که اون پیوندی که داریم برقرار میکنیم با یه شی به چه واسطه ای هستش، به چه خاطر این پیوند رو ما داریم برقرار میکنیم. اگر به خاطر مسائل موقت زودگذر باشه پیوندم همون مقدار هستش. ممکن است بالاخره یه دختر با یه پسر به خاطر مال ازدواج بکنه یا یه پسر با یه دختر به خاطر زیبایی ازدواج بکنه، ولی اگر این عامل ها از بین بره و ممکن استش این زندگی ادامه پیدا کنه تا آخر، اما پیوند واقعی نیست در درون. دقت میکنید؟ پیوند واقعی نیست. همون مطلبی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، یعنی زن شوهردار هست ولی دیگه همسردار نیستش، اینطوری هستش. یعنی فقط او دیگه از این به بعد که این کمال رو نداره، حتی وقتی هم که داره فقط صرفا یک شوهر هستش، همین، ولی همسر نیستش. همسر با خصوصیاتی که برای ازدواج لازم هست به عنوان تکمیل کننده ی انسان یک همچین چیزی نیست، یا کمتر درش هستش این صفت ها. نقطه بعد این هستش که انسان وقتی حالا این آفات رو، این مطلبی که دارم الان میگم در همه آفات هستش، چه در زیبایی، چه در مال و چه در جنبه های دیگه، انسان وقتی به خاطر زیبایی یا به خاطر مال یا به خاطر هر هدف پست دیگری یا هدف نادرستی جلو میره، هر وقت جلو رفت توجه اصلیش معطوف میشه به اون صفت پست یا نادرست و به اصطلاح شرایط اصلی دیگه از نظر او دور میشه، یعنی کور میشه انسان نسبت به چی؟ نسبت به شرایط دیگه. چنان مال داشتن این یا زیبایی این او رو کور کرده که توجه نمیکنه که آیا این میتونه یک همسر خوب باشه این شخص یا نه. خب این یعنی چی؟ ندیدن شرایط، بی‌توجهی به شرایط اصلی باعث میشه که خب تخم تعارضات و اختلافات کاشته بشه. خب و در نهایت اگر زن یک همچین اقدامی کرده باشه آخر ضرر خواهد کرد، ضرر خیلی زیادی هم خواهد کرد. نکته بعد از مضرات ازدواج به خاطر مال یا به خاطر اهداف پس این هستش که کسی که این اهداف رو در نظر میگیره موفق به تأمین نیازهای واقعی خودش و همسرش و همچنین نیازهای حقوق، رعایت حقوق همسرش و فرزندش نمیشه. خب یه صلوات خط بفرم. خصوصیت بعدی آفت سوم، آفت به خاطر ترحم هستش، ازدواج به خاطر ترحم، یعنی که ما با یک، یعنی دختر خانومی بخواد با یه آقای ازدواج بکنه به خاطر که اون آقا در یک شرایط خاصی قرار داره و هر کسی حاضر به ازدواج با او نیستش و ما برای اینکه به اصطلاح او رو از اون وضعیت در بیاریم و کمکی به او کرده باشیم، یک دختر خانم حاضر بشه ازدواج بکنه با از روی دلسوزی. حالا این چند جور هستش؟ وقتی میگم از روی ترحم چند جور هستش، یه موقع است عیبی نداره پسر، عیب خاصی نداره، اینطور هم نیست که هر کس حاضر نباشه باشه ازدواج کنه، ممکن است خیلی خواستگار بسیار داشته باشه اون آقا پسر، خیلی از دختر حاضر باشن با او ازدواج کنن، اما شما وقتی میایید خودتون رو میسنجید با ایشون میبینید که ایشون نمیتونه اصلا همسر مناسبی برای شما باشه. در ارزیابی شرایط به این نتیجه میرسید که ایشون همسر ما خوبی نیست. خب این جوجه هم ولی او بخواد، او اصرار داشته باشه ازدواج بکنه. معمولا تو ازدواج فامیلی اینجوری هست، پسر دایی مثلا از اول هی بهش گفتن خب این علاقه مند شده، پسر عمو بهش گفتن علاقه مند شده، پسر خاله بهش گفتن علاقه مند شده، دیگران اینها، همکار، همسایه، کسای دیگه. وقتی شما ارزیابی میکنید میبینید که این اون شرایطی که باید داشته باشه نداره، ولی خب از این ورم اصرار داره، اظهار علاقه شدید، اظهار عشق شدید و حتی مثلا میاد میگه که اگر مثلا تو من حاضر نشی ازدواج کنی یا مثلا من خودم رو میکشم یا اصلا یه با کسی زندگی نمی کنم یا چنین میشه چنان میشه، تهدید میکنه، نمیدونم هم نسبت به خودش تهدید ممکنه بکنه، هم نسبت مثلا به دکتر ممکنه تهدید بکنه. بعضی وقتا اینطوری هم پیش میاد. اینجا خب برای اینکه این مثلا تو یک همچین وضعیتی قرار داره، ما برای اینکه این از این بحران در بیاد، دختر خانم رو قبول کنه سلام علیکم که با ایشون ازدواج بکنه. این ازدواج به ثمر درست نخواهد رسید. ازدواجی که ما برای اینکه به یک نفر ترحم کردیم، خب این که شخص علاقه داشته باشه، عشق از شرایط خوب هستش ولی کافی نیستش. اینو باید دقت بکنیم، یعنی اصلا کافی نیستش. لذا خیلی از آقایون هم هستن، حالا ما تو دوران آفات دوران عقد این نکته رو عرض میکنیم که تحت همین شرایط، تحت همین شرایطی که قرار دارن، قولهایی هم میدن. مثلا چون دختر رو علاقه دارن بهش، میخوانش و میبینه که دختر اون شرایطی رو مطرح کرده که این نداره، بعد پسر تون دوتون قول میده که من حتما قول میدم عمل کنم، قول میدم مثلا شما گفتید در دیپلم نداری میدم دیپلمو میگیرم، قول میدم که مثلا آره از این بعد دیگه نماز بخونم، نوار موسیقی گوش نکنم، چیکار نکنم چیکار نکنم. این شرایطی که مثلا دختر گذاشته و ایرادایی که گرفته، تون دوتون قول میده. ولی اکثر قریب به اتفاق موارد هیچ کدوم از این قولها عمل بهش نخواهد شد و نمیشه. این برای این هستش که الان چون نیاز داره، داره تون دوتون قول میده و میخواد مشکل خودش رو حل کنه، میخواد خودش از این فشار در بیاره. و قول دادن تو اون دوران عقد یا قبل از عقد یا به اصطلاح قبل از قبول دختر خیلی کاره راحتی هستش. تون دوتون قول میدن به هم دیگه، هم دخترها هم پسرها. یه مورد از به اصطلاح ترحم هستش که ما برای اینکه اون از اون وضعیت روحی در بیاد به خاطرش دختری قبول کنه که باش ازدواج کنه با یه آقای. یکی هستش که نه، مثل اینطور هستش که وضعیت خاصی داره شخص، مثلا وضع مالیش خراب هست، از نظر ظاهری ممکن است وضع خوبی نداشته باشه، چه از جهت چهره یا اینکه حتی از نظر بدنی آسیب دیده باشه، معلول باشه، مجروح باشه، آسیب دیدگی کلی در بدنش باشه، قبول بکنه یه دختری که بخواد به اصطلاح با او ازدواج بکنه برای ترحم، این هم خوب نیست. دخترهایی که قبول میکنن با جانباز ازدواج بکنن، جانبازهای جنگ تحمیلی مثلا، اینجور موارد مواردی هستش که به اصطلاح روحیه بزرگی میخواد، اندیشه بالایی میخواد، روحیه قوی میخواد و خیلی حساب کتاب برای دختر باید بکنه تا بعد حاضر بشه با یه جانباز ازدواج بکنه و فکر زیادی باید بکنه. هر کسی قادر به این کار نیسته، یعنی یک انگیزه خیلی قوی و به هر حال اینکه خدا رو همیشه مد نظر داشته باشه، بعدن باید خیلی توانایی های دختر باید در نظر بگیره وقتی میخواد با یه جانباز ازدواج بکنه. مثلا اینکه از شرایط خودش این هستش که آدم زودرنجی نباشه، روحیه قوی داشته باشه، بهش بر نخوره، خجالتی نباشه، فردا میخواد با یه شوهری که از نظر ظاهری اصلا تناسب نداره یا مشکل داره بخواد بیرون بره قدم بزنه. اینها در مورد بچه ها با مشکل روبرو نشن. عرض کنم خدمتتون که از نظر بدنی خودش قوی باشه، چه بسا اون ضعفی که همسرش داره مشکلات بدنی زیادی رو بار به خود دختر بکنه، این دختر موظف بشه یا بیفته یک بار بدنی به گردنش که مثلا بخواد فرض بفرمایید کاری انجام بده. خب اگر نتونه مشکل داره، خیلی شرایط رو باید در نظر بگیره، بعد از اون اگر انگیزه الهی داشت بپذیره این کار رو انجام بده. ولی خب به راحتی نمیشه این رو برای هر کسی تجویز کرد یا هر کسی برای خودش یک همچین تصمیمی رو بگیره، باید خیلی از جنبه ها رو توجهش بکنه. اما در غیر این موارد یه موقعی هستن ما صرفا دلسوزی میکنیم، بخواه فقط این از این وضعیت در بیاد، بگیم خب کسی حاضرش باش این شخص ازدواج کنه، ما ازدواج بکنیم. این هم درست نیستش. در مورد ازدواج از روی ترحم، انسان اینطوری هست که به هر حال فطرتا گرایش به نیکی و احسان داره و حتی حاضر است از آسایش خودش و از راحتی خودش برای حل مشکلات دیگران و آسایش دیگران چشم بپوشه. اما با وجود این، وقتی این صفت در ما هست، ما باید بدونیم که یک همچین صفتی در ما هست، باید توجه داشته باشیم که ازدواج یک شرایط خاص خودش رو نیاز داره و اگر ما به خاطر ترحم بریم جلو دیگه سایر شرایط رو در نظر نمیگیریم، سایر بایسته ها رو در نظر نمیگیریم. وقتی این بایسته ها رو در نظر نگرفتیم، خب این دوباره مثل همون ازدواج برای زیبایی یا برای مال یا برای جنبه های دیگه، خود این یک نطفه بعضی از آفات رو ما کاشتیم با این وضع. و چه بسا خیلی از خانم ها ازدواج کنن با یه آقای از روی ترحم، بعد بگن که هیچ کس حاضر یه موقع دعوا بشه باشون بینشون اختلاف بشه، یعنی اینه که مثلا دختر تمام اون انگیزهی که داشت از دست میده و خود این میشه به صورت یک عامل ضد تفاهم و مثلا حرفای زیادی میزنه، کسی حاضر نبود با تو ازدواج کنه، من ازدواج کردم با تو، کی حاضر بود مثلا زن تو بشه، نمیدونم، به رخ میکشه دیگه، سوابقش و سوابق شخص رو به رخ میکشه و خیلی شکست دلی ها ایجاد میشه این وسط. این مشکل هستش. یعنی باید اگر کسی رفت جلو، این دارم از جان که باید خیلی قابلیت داشته، یکیش همین هستش که موقعی که عصبانی شد سابقه طرف رو به رخش نکشه، نگه که مثلا من منت گذاشتم سر تو که با قبول کردن باید ازدواج بکنم، باید خیلی مثلا افتخار بکنی به این که مثلا من قبول کردم باید ازدواج بکنم، چون اینجور حرفا به حال دل شکستن داره و ایجاد تنفر میکنه، ایجاد افسردگی در طرف مقابل میکنه. از طرفی هم وقتی انسان به خاطر ترحم جلو میره و بعدن چون شرایطو در نظر نگرفته به اختلافات کشیده میشه، بعد از تو اختلافات انسان دیگه اون حالت مهربانی و ترحم رو نداره، اون حالت از دست میده، بعد فقط یک حالت پشیمانی و رنج روحی مداوم میمونه برای دختر. خب وقتی این حالت هم آمد، این حالت یعنی شکست زندگی. این هم در مورد ترحم. عامل بعدی ازدواج به خاطر فخر فروشی و کسب آبرو هستش. ما در فرهنگ اسلامی داریم که اصلا خود فخر فروشی به هر عنوانی که باشه یک گناه محسوب میشه و انسانها رو شدیداً باز داشتن از اینکه به دنبال فخر فروشی باشن. حتی در مورد لباس، ان الله یبغض شهرت اللباس، در روایت داریم خداوند دشمن میداره شهرت لباس رو. یعنی مثلا یه نفر یه جایی که میره یه نوع خاصی از لباس بپوشه که جلب توجه بکنه، بالاخره به کوچکترین به اصطلاح چیزی، با کوچکترین تفاوتی سعی میکنه یکی از وسایل پوششیش طوری باشه که جلب توجه بکنه. مثلا عینک میزنه، عینکش طوری باشه که جلب توجه بکنه، انگشتر دستش میکنه به یه نحوی، دستکش دستش بکنه به یه نحوی، کفش بپوشه به یک نحوی، چادر سرش بکنه، چادرش یه جوری باشه که جلب توجه بکنه. مقنعش حتی ممکن است اینطور باشه، یه خانم نمیدونم مانتوش طوری باشه، بالاخره یه جوری که جا بیفته توی همه، به چشم خیلی بیاد. میفهمد خداوند دشمن میداره یک همچین چیزی رو که انسان از نظر لباس خودش رو به شهرت لباس بیاندازه، به یک همچین وضع بیاندازه. حالا شما در مورد لباس که همچین چیزی داریم، ببینید که در مورد سایر مسائل هم همینطور هست، تعمیمش بدید این رو. فخر فروشی کلن یک گناه هست و آفت خیلی بزرگی برای روحی انسان محسوب میشه، چون ارزش انسان رو میاره در حد همون چیزی که انسان بهش فخر میفروشه. و یعنی انسان فقیر روحن میخواد با یه تیکه پشمی، با یه تیکه پارچه‌ای، با یه نمیدونم چهار تا تار موی، با یه نمیدونم آهنی، مثلا ماشینی، یه تیکه فلز، و از این چیزا به خودش ارزش بده. خودش ذاتاً در روح خودش همچین ارزشی رو نداره، خودش استقنا نداره، احساس کمال نمی‌کنه در وجود خودش، از کمالات معنوی و انسانی برخوردار نیست. و چون اینطور نیستش، سعی میکنه با اشیایی که در خارج از وجود خودش هستن به خودش به اصطلاح ارزش بده. از زیباییش سوء استفاده میکنه، به رخ میکشه، از نمیدونم مالش سوء استفاده میکنه، از نمیدونم خیلی چیزهای دیگه. این سقوط انسان هستش که انسان بخواد به واسطه فقر روحی که داره در درون، در روایت داریم اشد البلا فقر النفس، اکبر البلا فقر النفس، علی علیه السلام، بزرگترین بلا برای یک نفر این هستش از نظر روحی فقیر باشه، روحش گدا باشه، روحش فقیر باشه، روحش خالی از کمالات حقیقی باشه، وقت به دنبال کمالات قلابی میگرده، کمالات جعلی، کمالاتی که کمال نیستن، یک جلوه ای از کمال دارن، کمالات خیالی و وهمی هستن. این یه نکته در مورد فخر فروشی. نکته بعدی هستش که اصلا خود کار فخر فروشی، عمل فخر فروشی خودش ایجاد حسادت ها میکنه، ایجاد بغضه ها و کینه ها و دشمنی ها میکنه در انسان، تحریکاتی رو در به اصطلاح دیگران ایجاد میکنه که با انسان دشمن میشن و چه بسا ضربه‌ای به انسان بزنن. این هم همون آفتی که در مورد اون سه مورد دیگه عرض کردم هستش. وقتی انسان به خاطر فخر فروشی جلو میره با یه نفر ازدواج میکنه، با یه نفر ازدواج میکنه که به واسطه ازدواج با او فخر بفروشه به دیگران و بگه من یک همچین همسری دارم، این شخص دیگه شرایط دیگر در نظر نمیگیره، سنخیت ها رو در نظر نمیگیره و خب همون آفت ها و همون مشکلاتی که در سه مورد قبلی گفتم اونها هم شامل حال ایشون هم خواهد شد. مضافاً به این که مثلا الفت ایجاد نمیشه وقتی شما به اصطلاح درست جلو نرفتید و مشکلات این چنینی، اینو باید دقت بکنیم که همسر شرایط خاص خودش رو داره، انسان باید اون شرایط رو داره یا نداره. مثلا این پسر فلان شخص هست، پسر مثلا فلان دکتره، پسر فلان وزیره، پسر فلان شخصیت هست، پسر آیت الله فلانی هستش، پسر نمیدونم، این نمیشه. یا خود پسر مثلا موقعیت خیلی خوبی داره، مقام خیلی بالایی داره، از خودم ریاست داره، به خاطر همین این انگیزه های این چنینی. اگر رفتی جلو قطعا با شکست رو برو خواهی شد. به خصوص که از نظر موقعیت اجتماعی و اون چیزی که به صورت شخص به خاطر تفاخر ازدواج میکنه، به خاطر اون انگیزه تفاخر روی اون مسئله ازدواج میکنه، اگر دختر خودش کم بود داشته باشه تو این قضیه، بعدها میتونه یک عامل سرخوردگی برای خود دختر باشه. یعنی طرف که موقعیت بالایی داره به رخ میکشه، مادر طرف ممکن است به رخ بکشه، خواهر طرف ممکن است به رخ بکشه، که با شما موقعیت ما زیاد داشتیم اختلافات خانوادگی اینطور که مادر پسر گفته با شما اصلا خانوادتا ما هم نمیخوریم، اصلا ما کجا شما کجا، یا مثلا به پسر سرکوف زدن که آخه تو چرا رفتی از یه همچین طبقه زن گرفتی. عرض کنم خدمتون که یا خود پسره مثلا چند با شرافت خانوادگی و موقعیت به صلاح ثروتش و مقامش و اینها رو به رخ میکشه، خب اینها برای دختر خیلی شکننده هستش. نکته بعد که به صلاح در مورد ازدواج به خاطر فخر فروش و کسب آبرو هستش این هستش که افتخار کلن به امور پست و اصلا امور پست دنیاوی دوام دار نیستن، چیزهایی نیستن که همیشه بمونن برای انسان، چرا اصلا بعد از یه مدتی خودشون به یک عامل ذلت تبدیل بشن، به یک عامل بدبختی تبدیل بشن. همون چیزی که ما به خاطرش ازدواج کردیم و می‌خواستیم به واسطه او فخر فروشی کنیم به دیگران، خود اون میشه یه عامل بدبختی انسان، یک عامل علیه انسان میشه. این هم از این دقت بفرمایید که موقعیت های افراد به اصطلاح شما رو از توجه به شرایط اصلی منصرف و غافل نکنه. آفت بعدی در مورد ازدواج با کسایی هستش که خودشون در خانواده موقعیت‌های مناسب و خوبی در بین فامیل یا اجتماع یا خانواده ندارن. بعضی از خانواده‌ها قبلا هم عرض کردم برای اینکه از شر شیطنت‌ها و دردسرهای بچه‌شون خلاص بشن زنش میدن زود. یک کسی رو خلاصه زودتر پیدا میکنن براش رو ازدواج میکنن برای اینکه مثلا او اهل بشه، یعنی اهل نبوده حالا به واسطه ازدواج میخواد چی بشه؟ میخواد اهل بشه. خب این خیلی آفت بدی هستش، یعنی خود پدر و مادر که باید بیشترین عاطفه رو و مهربانی رو نسبت به فرزندشون داشته باشن ندارن، یعنی تحمل نمیتونن بکنن فرزندشون رو. بعد میخوان اینو چیکار کنن؟ کسی که خودشون تحملش رو ندارن این رو به اصطلاح به گردن تحملش رو به گردن کسی دیگه بندازن، به گردن دختر دیگه بیاندازن، او این دردسرهای این آقا رو و دشواری های رفتاری او رو، ناهنجاری های او رو تحمل بکنه. این وقت خیلی توجه به سابقه پسر تو این زمینه داشته باشه، یعنی جایگاه پسر در خانوادهشون چه جایگاهی هستش، این خیلی اهمیت داره. آیا جایگاه منفور داره، یک جایگاه مطرود داره در بین خانواده و فامیلش یا نه، و خود او نسبت به خانواده و اعضای خانوادهش چه احساسی داره. احساس این خیلی اهمیت داره، به خصوص برای دخترها. این نکته من بگم تو بحث به اصطلاح ارتباط با والدین هم ما اینو در مباحث آموزش همسران جوان گفتیم، انشالله اگر فرصت شد این مطلب رو ما در آخر دوره خدمتون عرض خواهیم کرد تو یک جلسه که در مورد ارتباط با خانواده همسر هستش، حسن تو مباحثمون نبود، اگر فرصت شد گنجوندیم این رو خدمتون عرض میکنم. ببینید دختر خانم ها دو تا صفت متضاد رو باید توجه بهش داشته باشن توی پسر. یه صفت این هستش که در پسر مردانگی باشه، لوس و تیتیش مامانی نباشه به قول معروف، بچه ننه نباشه، این سر جای خودش، ولی از یک طرف بی ادب، جسور، گستاخ نسبت به والدین هم نباشه، بی تفاوت، بی عاطفه هم نسبت به والدین نباشه. باید بین این دوتا دختر رو فرق بذارن، باید بین این دوتا فرق بذارن. خیلی از دخترها ترجیح میدن پسرها رو بسیار بسیار مستقل از خانوادهشون ببینن، که این خودش یه عامل خطرناک هستش. در روایت به دخترها سفارش شده که اگر خواستید مردی رو انتخاب بکنید، ببینید از صفات مرد خوب بر للوالدین، نیکوکار به والدینش باشه. اگر دیدید ادب پدر مادر رو داره، حق شناس هست، احترام داره برای پدر مادرش، احترام نگه میداره، حریم نگه میداره، جسور نیست، گستاخ نیست، حق شناس و نمک شناس هست، با او ازدواج کنید. چرا؟ چون کسی که حق پدر مادرش رو نتونه رعایت بکنه و نمک نشناس باشه نسبت به حق پدر مادرش، او همسر خوبی نمیتونه برای شما باشه. قطعا از زحمات شما هم قدردانی نخواهد کرد، قطعا هم قدر زحمات شما رو نخواهد دانست، و نمک شناسی درش نیست، حق شناسی درش نیست، وفاداری درش نیست. کسی نتونه با پدر مادرش رو درک بکنه زحمات پدر مادرش، زحمات 20 ساله 20 و چند ساله، این رو بفهمه، درک بکنه و سپاسگزار باشه نسبت به این زحمات، او حتما نمیتونه همسر خوبی برای شما باشه. اینو خوب دقت کنید، به عنوان یک عامل اصلی بهش توجه بکنید. اگر دیدید که خیلی بی ادب با مادرش صحبت میکنه، با پدرش صحبت میکنه، خیلی جسور و گستاخ هستش نسبت به این همه زحماتی که والدین برای او کشیدن، بی توجه هستش، بدونید همسر خوبی برای شما نخواهد بود به هیچ وجه. کسی که نتونه ارزیابی کنه زحمت‌های والدینش رو، او هرگز نمیتونه همسر خوبی باشه. ما غالبا یک همچین مراجعاتی داشتیم، خیلی دیدم من از این مراجعات، که مرد کور بوده نسبت به زحمات همسرش، نسبت به خوبی‌ها و نیکی‌های همسرش، نسبت به زیبایی‌های همسرش کور بوده. بعدش خوب دقت کردیم می‌بینیم که آدم نمک نشناسیه، نسبت به پدر مادرش خیلی نمک نشناس بود. اینو باید دقت بکنیم. دختر خانم ها متاسفانه همچین روحیه‌ای دارن که این رو خیلی به عنوان امتیاز تو مرد میدونن، میگن عوض شوهرمون آدم مستقلی هست، بچه ننه نیست. دقت کنید، بچه ننه بودن با جسور بودن و گستاخ بودن دو تا مسئله جداست، با بی ادب و نمک نشناس بودن دو تا مسئله متفاوت هستش. باید بتونید بین اینها فرق بگذارید. اگر بین اینها فرق نگذارید با شکست رو برو خواهید شد. فردا قدر شما را هرگز نخواهد دونست، بهانه گیر خواهد بود، سر کوچکترین مسئله جار و جنجال خواهد انداخت، بی وفا خواهد بود. اینو توجه کنید. لذا از خصوصیاتی که در مرد بهش توجه شده که دختر خانم ها باید توجه کنن این هستش که ببینید که آیا نسبت به حقوق والدینش نمکشناس هست، وفادار هست، نیکوکار هست یا نه. بعد خیلی از خانم ها، من میبینم دختر خانم های جوان خیلی فاضل خوب میان مراجعه میکنن، بعد میبینم ناراحته، احساس میگه آقای شجاعی من مثلا خیلی ناراحت هستم. میگم چی؟ میگه از شوهرم. میگم آدم بدی هست؟ میگه نه. میگم که مثلا مهربان نیست؟ میگه نه. میگم بی ادبی میکنه؟ میگه نه. میگم مثلا اخلاق رعایت نمیکنه؟ میگه نه. ولی میگم خب حالا چرا؟ میگه مثلا رابطش با مادرش طوری هست که من نمیپسندم، با خواهرش طوری هست. خوب چه کنکاش میکنم میبینم که مثلا این آقا پسر مثلا به خواهرش خیلی مهربانی میکنه، به مادرش ادب میکنه، حرمت نگه میداره برای مادرش، حریم نگه میداره برای مادرش. این خانم بهش برمیخوره و اصلا نمیتونه بین علاقه شوهر به ماد به همسر و علاقه یک فرزند به پدر و مادر و خواهرش تفاوت قائل بشه. جایگاه اینها رو نمیتونه از هم جدا بکنه. وقت حسادت شدیدی درش تحریک میشه، بعد میبینه که از زندگیش نمیتونه لذت ببره، رنج میبره. من میگم خانم خب شما توجه بکنید، علاقه یک مرد به همسرش جایگاهش فرق داره با علاقه یک مرد به مادرش و یک پدرش، یا به خواهرش، یا به برادرش، یا به دوستاش. حتی بعضی از خانم ها از این که شوهرشون نسبت به دوستشون، نه دوست خانم ها، دوست خود آقا اظهار محبت کنه ناراحت میشن، حتی نسبت به فرزندش. من دیدم بعضی از خانم ها دعواشون شده با شوهرشون، بعد میگم چرا مثلا حالا چی شده؟ میگه آره دختر رو بیشتر از من دوست داره، پسر رو بیشتر از من دوست داره. خیلی مثلا اختلاف دارن سر این قضیه که اصلا نمیدونه که علاقه یه پدر، عشق پدری غیر از عشق همسری هست. اینها با هم قاطی نمیشه. باید توجه کنه که اینها رو از هم جدا بکنه انسان، اگر نه شکست خواهد خورد در زندگیش، خیلی مشکل خواهد داشت اگر نتونه یه نفر این رو جدا بکنه از هم دیگه. حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه داریم ما این دعا رو در دعایی که برای والدان میکنه، عرض میکنه به خداوند، خداوند به من توفیق بده که من از پدر مادرم به اندازه سلطان ستمگر بترسم. چرا بترسم؟ آیا باید واقعا انسان همیشه از پدر مادرش بترسه؟ خیر، برای اینکه حریم رو نگه دارم. منظور این است که من حریم رو بتونم نگه دارم، وارد حریم پدر مادرم نشم. پدر مادر افرادی هستن که حریم دارن و کوچکترین جسارت به محضر اونها غضب خدا رو، بعد عاقبتی رو به دنبال خواهد داشت. خیلی خانم ها و آقایون من دیدم که چون نسبت پدر مادرشون نمک نشناس بودن، ازدواج های ناموفقی هم داشتن، همسران بی وفایی هم پیدا کردن، همسران قدر ناشناسی هم پیدا کردن، فرزندان قدر ناشناسی هم خدا به اونها داده. اینو دقت بکنید، اگر مردی مثلا حرمت والدینش رو نگه میداره، ترس داره از اینکه بی ادبی بکنه، احترام نگه میداره، این بچه ننه بودن نیست، این حق رو به جا آوردن هستش. اگر اونطور نشد، اگر قدرشناس پدر مادر نشد، شما بدونید که قدرشناس شما هم نخواهد بود. این به عنوان یک اصل مد نظرتون باشه. خب این یه نکته. بعد جایگاه خود پسر هم توجه کنید، بچه منفوری نباشه، بچه شری نباشه که بخوان خانواده از شرش خلاص بشن. مطالب کلاس رو میشه در اختیار افراد متأهل و عقد کرده قرار داد. ما شرطی که کردیم برای چه خانم ها چه آقایون برای حضور در کلاس این بود که به اصطلاح عقد کرده نباشن، حتی صحبت هم نکرده باشن با در مورد ازدواج. حتی بعضی ها رو استثناء کردیم، اونم شرایطشون رو ما کاملا میدونستیم، به خاطر اینکه خب اینجا کلاس میان آشنا میشن با شرایط، اگر کسی متأهل باشه یا عقد کرده باشه ممکن است پشیمون بشه و زندگیش خراب بشه و نتونه لذت بره. ما معمولا برای دخترها و پسرهای عقد کرده و عروسی کرده، یعنی همسران جوان، دوره همسران جوان رو گذاشتیم و اونها رو توصیه میکنیم اون نوارها رو گوش بکنن، چون دیگه هم انتخاب شده و پیوند برقرار شده. سعی کردیم که در اون دوره بازسازی بکنیم، یعنی چیزهایی که نباید باشه گرفته بشه و چیزهایی که باید داشته باشه بهشون داده بشه. روی این حساب مطالب این کلاس یه مقداریش فقط به درد متأهل ها میخوره، بعضی از مباحثش به درد متأهل ها نمیخوره. اگر هم کسی در اختیار قرار بده باید دقت به این مطلب داشته باشه که کدوم نوار رو و کدوم مباحث در اختیار قرار بده که بعداً افراد دچار دردسر نکنه. سوال کردن که چه معیارهایی برای انتخاب همسر خوب و مناسب هستش و چه معیارهایی رو به اصطلاح باید جوابگو باشه. اینو از جلسه بعد ان شاءالله خانم یزدی مباحث شرایط کلی و شرایط اختصاصی همسر خدمتتون خواهند گفتش. سوال شده که اگر مادر پسر راضی نباشه و با اصرار پسر قبول کنه ازدواج رو، این چطور هستش؟ در حالی که مثلا مادر دوست داشت که فرض بفرمایید دختر خاله رو برای پسر میگیره، یا فرض بفرمایید دخترهای فامیل رو. عرض کنم که اگر پذیرفت مادر، من این رو هم حالا سوال خوبی کردن این خانم، ببینید دختر باید توجه داشته باشه به این نکته که فقط پسر خونه نخوادش، بلکه باید جا افتاده باشه برای همه اعضای خانواده. این نکته خیلی مهم هستش، یعنی توجه بشه تا حداقل امکان این شرط فراهم باشه که اینجور نباشه که همه اعضای خانواده نخوان و به صلاح بیاد توی خونشون، فقط پسره بخواد. چون پسری هم که علارغم توجه همه اعضای خانواده بخواد برای دختر ازدواج بکنه، او بعدها هم شک توش هسته که بتونه همسر خوبی هم باشه. این رو توجه بهش داشته باشید، این یه نکته. اما بعضی وقتا هستش که انسان تشخیص میده که اون چه که در ذهن مادر پسر هست یک شرایط خیالی هست، یک شرایط وهمی هست، شرایط واقعی نیست و به اصطلاح میشه جبران بشه. تو اینجور موارد بسته به نوع رفتار دخترها هستش. من هم دختران خوبی رو میشناسم، هم پسران خوبی رو که وقتی رفتن ازدواج کردن، خانواده همسرشون کاملا با این ازدواج مخالف بودن. حتی مخالفت ها یه موقع از اینجوری است که مثلا پدر اذن نمیده، او بحثش فرق دادم اون دختر که توضیح خواهم داد، ولی یه موقع است نمیخوان. مثلا پسر رفته خواستگاه دختری، پدره گفته که بهتر با این ازدواج نکنی، راضی نیستم، ولی انتخاب با خودت، حق خودت انتخاب کن، ولی خود دانی آزاد هستی، ولی من قلبا راضی نیستم. بوده اینطوری که دیدم من پسرهای خوبی رو که با این شرایط رفتن با یه دختر ازدواج کردن، ولی به قدری زیبا و به قدری خوب عمل کردن بعد از ازدواج که همه اعضای خانواده رو شیفته خودشون کردن، پدر زن و مادر زن و برادر زن و خواهر زن و باجناخا رو، چون قشنگ در دیدن عمل بکنن، خوب عمل کردن. دختر خانم‌های با کفایت و با لیاقت و هنرمندی هم دیدم که در یک همچین شرایطی رفتن ازدواج کردن، ولی بعد همه رو شیفته خودشون کردن و معلم همه شدن، الگوی همه شدن، طوری که همه دلها در اون فامیل متوجه او شده. بسته به دست دختر چقدر هنر داشته باشه. به مسائل مختلف این نکته، این سوال باید توجه بشه. سوال شده که اگر دختر به پسر بی حرمت باشد ولی خوب وی را دوست داشته باشد، در این صورت چه باید کرد؟ نه، مناسب نیستش. حتی این سوال در مورد آقایون هستش، خانم‌ها کردن از طرف آقایون. من به پسرهایی که دخترها نسبت بهشون جسور، بی ادب و بی حرمت هستن توصیه میکنم که با همچین دختری ازدواج نکنن، چون بعدن در مسئله تربیت فرزند و مسائل دیگه خیلی دچار اشکال خواهند شد، مشکلات زیادی خواهد داشت. عکسش هم همینطور، اگر پسری به صلاح جسور و بی ادب باشه ولی فقط اظهار علاقه بکنه، ما در روایت داریم به اصطلاح کمترین درجه، در اون بحث آموز همسران گفتیم از نیکی این هستش که افراد خوشخلق باشن، کمترین درجه از خندان باشن. حالا اگه قراره بی ادب باشه بعد میگم خیلی دوستت دارم، علائم دوست داشتن این هست که بی ادب نباشه، جسور نباشه، حریم شکن نباشه، خرد کننده نباشه، تحقیر نکنه. چطور میتونی بگی من دوست دارم این دخترو در حالی که حرمتش رو نمیتونه رعایت بکنه؟ مطلب بعد در مورد اجازه پدر در مورد ازدواج دختر سوال شده، نمونه ای نوشتن. اصلا خدمتون که دختر در صورتی که باکره باشه تقریبا به اجماع همه فقها، بعضی جاها به سایه اجازه هایی دادن، مثل خود حضرت امام. حضرت امام قبلا شرط نمیدونست اجازه پدر برای دختر باکره، ولی بعدا فرمودن که به حسب فتوا شرط میدن، یعنی فتوا کرد که حتما شرط هستش که دختر اگر بخواد ازدواج کنه دختر باکره، یعنی دختر باشه، ازدواج قبلی نکرده باشه، با بخواد ازدواج بکنه باید حتما اجازه بگیره از پدرش، اگر پدری زنده باشه و اگر نباشه از جد پدریش، اگر نه خب در غیر این صورت آزاد هستش که انتخاب همسر بکنه. یه نامه هم برای من، یکی دو تا نامه اومده به واسطه که دخترها باکره نبودن اما بکارتشون در اثر ازدواج از بین نرفته بود، در صورت مثلا یا خود ارضایی و مسائل این چنینی از بین رفته بود، یا در اثر مثلا ارتباط نامشروع با یه آقای از بین رفته بود، یا در اثر مثلا حوادثی که معمولا پیش میاد برای مسئله بکارت، مثل پریدن از یه جایی، مثل ترس، مثل بعضی از حالتهای روانی که بکارت رو هم تأثیر میذاره از بین میبره، اینجور خانوم ها باکره محسوب میشن و در مورد ازدواجشون باید اذن پدر رو بگیرن. فقط دخترهایی که در اثر ازدواج رسمی و طبیعی به اصطلاح دیگه دختر نیستن، اونها میتونن برای ازدواج‌های بعدیشون بدون اذن پدر، اگر مثلا به حال حادثه پیش اومد که از همسرشون جدا شدن، میتونن بدون اذن پدر ازدواج کنن. ولی دختر تا زمانی که باکره هست، ولی اون شرایطی هم که عرض کردم داشته باشه، باید اجازه بگیره از پدرش. در این باره صحبت خواهیم کرد ان شاءالله جلسات بعد براتون. حالا من الان مختصر جواب دادم چون فرصت داشتیم نسبت به این. یه سوال دیگه هم کردن که با اینکه خب خیلی مربوطه به بحث نیست، ولی من جواب میدم. در مورد به اصطلاح اینکه پدر و مادر انسان دعوت به کفر کردن و نباید از اونها پیروی بشه، فرمودن که گاهی اوقات پدر و مادر موجب دعوت به کفر نمیشن، ولی شرایط زندگی را برای فرزند سخت میکنن، چگونه میتوان با داشتن رفتار درست صحیح فرزند زندگی را برای خودمان تلخ نکنیم. این بحث شما حدود نمیدونم آیه قریبی چند بحث شده، بحث والدین 12 جلسه بحث کردیم برای به اصطلاح آقایون، برای جوانها در مورد تنظیم رابطهشون با والدینشون، نوارهای تحت عنوان آموزش دین، یعنی توی لیست نوارهای آموزش دین اگر مراجعه کنید یه قسمتش بحث والدین هستش، میتونید اونجا مراجعه کنید و اون نوارها رو استماع بفرمایید، یا اینکه کتابهایی که در مورد والدین نوشته شده و تنظیم رابطه فرزند با والدین مطالعه بفرمایید تا این سوال جواب داده بشه. این سوال دیگری هم نیست. بیارید خودتون زحمت بکشید بیارید. از دختری که میخواهد با جانبازی ازدواج کند که میداند او با جانباز مورد نظر خوشبخت میشود، اما خانواده با این ازدواج مخالفه است، آیا دختر جایز است که با خانواده خود به مخالفت برخیزد یا رضایت خانواده هم باید باشد در این شد؟ اگر دختر باشه بله، رضایت خانواده حتما شرط، دختر هم نباشه بازم همینطور استش، بهتر است حتما رضایت والدین رو، چون توی مخالفت والدین اثر وضعی هست، ولو پدر مادر آدمای بدی باشن، ولی حق هم با دختر باشه ها، اما اثر وضعی هست در مخالفت با والده. مثل اینکه فرض بفرمایید الان این مایه هستش، بنده اگر دستمو بکنم توش خیس میشه، اثر وضعی آب این هستش که دستو چیکار میکنه؟ دستو خیس میکنه. اثر وضعی آتش این هستش که میسوزونه. خود مخالفت و بدرفتاری با والده یه اثر وضعی داره، حتی اگر حق با بچه باشه. لذا خیلی باید رعایت بکنیم این رو که ما نوع رفتارمون با والدین خیلی حساس هستش، همچنین کافیه حتی نارضایتی اونها تأثیر رو زندگی بگذاره، به عنوان یک اثر وضعی و زندگی رو خراب بکنه. بعدا معلوم نیست که آدم یه همچین اطمینانی باشه. تمام دختر و پسرهایی که به هم دیگه علاقه دارن همشون قسم میخورن رو قرآن میزنن که ما خوشبخت خواهیم شد. ولی اینطور نیستش. این اطمینانی که به صلاح هست که حتما خوشبخت میشه معلوم نیست اینجور واقعا باشه. لذا باید حتما رعایت اجازه والدین بشه توی مسئله، هم از جهت شرعی اگر دختر باشه، هم از جهت اخلاقی اگر دختر هم نباشه. سوال دیگه ای هست بفرمایید. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی